نشست و بالحاضر مجلس از تخاصد او تعم و غیرت و من القائدین ولی المعدومین بیه خلافون ولا بد قبل الخوص بی تحقیق المقام من بیان ما یمشنان یکون محلم من نقض والإبرام. عدیده ای که متعرض بیان احکامه این عدیده جایی به صورت رکاگات شکاریه است و گاهی به غیر این صورت، گاهی بیان احکام به این ترتیب می شود که در باره حج خداوند فرموده لله علم ناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، که حکم وجود حج را بر عهده مردم ثابت می کند بدون اینکه عنوان خطاب و مخاطبه‌ای در کار باشد. لله علم ناس عنوان خطابی درش نیست و گاهی از اوقات دلیل به صورت خطاب متعرض بیان حکمه، مثل این که بفرماید یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، که به عنوان مخاطبه با ایها الذین آمنوا و با تصدیر به ادات خطاب و کلمه یا این حکم بیان شده. اون قسم اول محل بحث فعلی ما نیست، بحثی داریم اختصاص به این قسم دوم دارد. یا ایها الذین آمنوا یا ایها الناس یا ایها المؤمنون و اشباه ذالک از تعبیراتی که جنبه خطابی دارد و با اداس ندا عنوان می شود. در این ها نزاع واقع شده که آیا مفاد لفظی این ادله، البته ما می دونیم که اگر اختصاصی هم به خصوص حاضرین داشته باشه یک ادله دیگری به نام اجماع و ضرورت همون مفاد رو بر ما ثابت میکنه، لیکن بحث در مفاد لحظی این ادله است که آیا یا ایها الذین آمنوا مخاطب به این خطاب و مدلول لفظی این دلیل آیا خصوص اونهاییست که بر مجلس و مسجد حاضر بودن و پای منبر رسول الله صلی الله علیه و آله نشسته بودن و می شنیدن کلام پیغمبر اکرم را، یا اینکه نه اختصاص به موجودین در اون زمان داشته، اهم از حاضر و فائر، چه مسلمینی که در مجلس بودن و چه مسلمینی که در کوچه و بیابان و بازار بودن همه رو شامل می شود. اما معدومین در اون زمان که عبارت از مسلمین زمانهای بعدی است فقهی داخل در مفاد لحظی این ادله نیست و یا اینکه نه یا ایها الذین آمنوا همه مؤمنین رو تا روز قیامت به مفاد لحظی و به دلیل لحظی شامل می شود. این محل بحثه که آیا خطابات شفاییه اختصاص به حاضرین در مجلس داشته یا موجودین در اون زمان همه رو می گرفته یا بالاتر معدومین که عبارت از مسلمین در قرون بعدی بوده اونها رو هم شامل می شده. مرحوم آیا خون می فرمایند قبل از آنی که ما وارد تحقیق در این مسئله بشیم اول محل نزاع رو درست تحریر بکنیم، ببینیم نزاع در چیه، چی محل نزاع میتونه واقع بشود. می فرمایند سه چیز امکان داره که محل نزاع قرار بگیره و دو شیء از این سه شیء نزاع رو نزاع عقلی می کند و یک صورت نزاع نزاع لغوی می شود. احتمال داره که محل نزاع این باشه، درست دقت بفرمایید، محل نزاع این باشه که ما کاری به خطاب نداریم، کاری به اداس ندا نداشته باشیم، بحث رو در یک مطلب کلی پیاده بکنیم و اون این است که آیا اصولا تکالیف من الامر و نهی این می تواند معدومین رو هم شامل بشود؟ آیا تکلیف مجبور از ناحیه هر کسی جعل بشود؟ می شود هر تکلیف و دامن تکلیف معدومین رو هم بگیرد؟ یا اینکه نه در تعلق تکلیف و توجه تکلیف حتما باید مکلف وجود داشته باشد؟ اگر مکلف وجود نداشته باشه نمی شود تکلیف توجه به او پیدا بکنن. که روی این صورت از تحریر محل نزاع ما به خطاب به ناروه خطابان کاری نداریم، بحث رو روی عنوان تکلیف می آوریم و بحثم یک بحث عقلیه. آیا از نظر عقل توجه تکلیف به غیر موجود امکان دارد یا ندارد؟ آیا کسی که 10 سال دیگه وجود پیدا می کنه الان می شود او رو مکلفه به یک تکلیفی کرد یا نمی شود؟ اگر ما مسئله رو اینجوری طرح بکنیم، این مسئلتون عقلیه و دیگه از یک نظر به یا ایها المؤمنون هم اختصاص پیدا نمی کنه. در لله علی الناس حج البیت هم مسئله خطابی درش نیست، اونجا این بحث میاد که لله علی الناس حج البیت میتونه یک تکلیفی متوجه معدومین از زمان صدور تکلیف رو دلالت بکنن. روی این طرف اختصاصی به خطابات مشافهیه ندارد. همان این که اگر ما مسئله رو به این صورت طرح کنیم دیگه بین حاضر و قائب از مجلس تخاطب ما باید فرقی قائل بشویم. برای اینکه این مسئله خطاب درش مطرح نیست، مسئله توجه تکلیفه. توجه تکلیف اگر چیزی در شرط باشه وجود مکلفه، اما حضور مکلف این دیگه دخالت نداره. لذا بین حاضر و غائب از مجلس تقاطع روی این فرض از محل نزاع هیچ فرقی در کار نیست. پس ممکنه ما این صورت نزاع رو به این صورت طرح بکنیم. احتمال دوم در تحریر محل نزاع این است که بحث رو در یک مطلب عقلی دیگری بیاوریم و اون این است که آیا عنوان مخاطبه، عنوان تخاطب عقلاً با کسی که حاضر در مجلس تخاطب نیست این امکان دارد یا ندارد؟ آیا عقلاً میتونه انسان قائد رو مخاطب قرار بدهد؟ این به عالم لفظ ارتباطی پیدا نمی کنه، به عدات خطاب کاری نداره، یک بحث عقلی کلیست و او این است که آیا ممکن است مخاطبه با افرادی که حاضر نباشد؟ اگر ما اینجوری طرح بحث کردیم لازمش این است که محل نزاع رو اولا در خطابات بیاریم. دیگه در لله علی الناس حجبه این نزاع مطرح نیست، برای اینکه اونجا خطابی در کار نیست. و ثانی هم اگر اینطوری بحث کردیم باید بین حاضر و غائب هم فرق قائل بشیم، برای اینکه اون کسی که الان در خیابان مشغول حرکته با اون کسی که 10 سال دیگه وجود پیدا می کنه از نظر مخاطبه و عدم امکان مخاطبه فرقی ندارد. اگر در مخاطبه حضور مدخلیت داشته باشد دیگه بین قائد و معدوم انسان نمیتونه فرقی قائل بشود، کما اینکه شاید بالاتر باشه. صرف حضورم به درد نمیخوره، ممکنه یک کسی در مجلس حاضره لیکن مشغول چرت زدنه یا توجهی به گوینده نداره. در مخاطبه توجه لازم داره و صرف حضورم کفایت نمی کند. پس ممکنه ما محل نزاع رو در عنوان مخاطبه و تخاطب قرار بدیم که آیا از نظر عقل تخاطب با قائل و با معدوم امکان دارد یا امکان ندارد. ممکن است محل نزاع به یک صورت دیگری باشه که این صورت سوم ارتباط با لغت و ارتباط با لفظ پیدا می کنه و اون این است که بگوییم این لفظ یا ایها المؤمنون، این مثل اینکه یک تناقضی درشه. کلمه ایها المؤمنون یا المؤمنون این جمع محلا بلامه، المؤمنون یشمل کل مؤمنین الى یوم القیامه. یک کلمه یا ایها که عنوان مخاطبه و تخاطب درش هست این قبل از المؤمنون واقع شده. اون وقت اینجا باید بحث بکنید که آیا این ادات خطاب و حرف ندا که دلالت بر مخاطبه میکنه، این قرینیت پیدا میکند در اینکه المؤمنونی که جمع محلا بلامه و دلالت بر عموم میکند و مؤمنون تا روز قیامت رو شامل میشه، این کلمه یا ایها دائره مؤمنون رو مزیق بکند و اختصاص بده به همون مؤمنین حاضر در مجلس رسول الله صلی الله علیه و آله. آیا کلمه یا ایها این قدرت و نیرو و قرینیت درش موجوده که عموم المؤمنون رو درش تصرف بکنه و اختصاص به خصوص حاضرین بدهد، یا اینکه نه کلمه یا ایها نمیتونه تصرف در عموم بکند و قرینیت بر تمثیل ندارد؟ اگر ما اینجوری نزاع رو پیاده کردیم، این یک نزاع لغوی و یک نزاع ادبی و نزاع لفظی می شود که به عالم عقل کمترین ارتباطی نداره. خب حالا ما باید روی هر سه صورت بحث کنیم. اما اگر محل نزاع از قبیل قسم اول باشه که کاری به خطاب ندارد، اصلا یک بحث وسیعی در باره مطلق تکلیف داره که آیا تکلیف میتواند توجه به معدوم پیدا بکنه یا نمیتواند، ایشون میفرماید که تکلیف رو چون ما برای احکام و برای تکالیف مراتبی قائلیم، دو مرتبش فعلا مورد بحث ما، یکی مرتبه انشاء و یکی مرتبه فعلیت. مرتبه انشاء عبارت از مرتبه جعل قانونه، انشاء حکم بر وفق مصالح و مفاسد، تا این احکام در ظرف خودش و در موقعیت متناسب با خودش به مرحله اجرا درآید، به مرحله‌ای درآید که مطلق مجبور باشد این احکام رو بر طبقش عمل بکنه. پس مرتبه انشاء مرتبه جعل حکمه، مرتبه قانون گذاریه، نه مرتبه عمل به قانون و اجراء قانونه. این رو بهش میگیم مرتبه انشاء. در دنبال این مرتبه فعلیت که در مرتبه فعلیت مولا بس و زجر فعلی داره، همین الان مکلف رو تحریک به انجام مأمور به و زجر از ارتکاب منهی و عنه می کند، یعنی الان وقت پیاده شدن حکمه، وقت عمل به قانونه، وقت اجراع دستور مولاست. این رو ازش تعبیر به حکم فعلی و مرتبه فعلیت می کنیم. ایشون می فرماید از نظر مرتبه فعلیت تردیدی نیست که اگر مکلف معدوم باشه، چطور میشه مکلف معدوم رو مولا یک بحث و زجر فعلی نسبت به او داشته باشه؟ مکلفی که وجود نداره چطور میشه موظف به پیاده کردن حکم مولا و دستور مولا باشه؟ چطور میتونه مولا با امر خودش او را تحریک بکند و با نهی خودش منزجر از ارتکاب منهی عنه بکنه. لذا در مرتبه فعلیت بلا اشکال وجود مکلف مسئلیت داره، حتما باید مکلف وجود داشته باشه تا تکلیف فعلی بتواند توجه به او پیدا بکنه. اما در مرتبه انشاء این معنا لزومی نداره. ممکن است که مولا حکمی رو انشاء بکنه و هدفش این باشه که مکلفین که در طول زمان یکی پس از دیگری وجود پیدا می کنن و اطلاع بر این قانون پیدا می کنن و شرایط این قانون درشون وجود پیدا میکنه، یک به یک بر طبق این قانون در طول زمان عمل بکنن. اما الان حکمی انشاء شده به نحو کلی و تا روز قیامت این حکم بقا داشته باشد. لله علی الناس حج البیت، این یک تکلیف مجهول الهی است. خداوند او رو انشاء کرده تا روز قیامت هر کسی که وجود پیدا بکنه مکلف بشود، استطاعت درش تحقق پیدا بکنه، این حکم رو در خارج پیاده کند و انجام بدهد. در تکلیف انشائی وجود مکلف هیچ مسئولیتی نداره، بلکه نمی شود اصلا چنین چیزی باشه. اگر مولا بخواد منتظر باشه هر مکلفی وجود پیدا کنه یه حکمی براش جعل بکنه، پس معناش این است که مولا دائما باید در مقام قانونگذاری و جعل حکم باشه و عقلا چنین مطلبی رو قائل نیستن. خب قانونی جعل می شود تا مادامی که این قانون به قوت خودش باقیست، هر کسی که مشمول این قانون شد در طول تاریخ بر طبق این قانون عمل کنه. این روش عقلاست در مقام قانون گذاری. لذا در مرتبه انشاء هیچ وجود مشلط مسئلیتی نداره و تکلیف معلوم مانعی ازش تصور نمی شود، درش تصور نمی شود. این نه تنها در مقام انشاء حکم اینطوره، در بعضی از کارهایی که به دست من و شما هست اینطوره. یک کسی وقف می کند خانه خودش رو بر اولاد، ثم طبقه دوم، ثم طبقه سوم الی یوم القیامه. خب این به انشاء وقف جعل ملکیت می کنه، انشاء ملکیت اولاد خودش رو نسبت به این عین موقوفه می کند. و اولادی که 50 سال دیگه وجود پیدا می کنه، 100 سال دیگه وجود پیدا می کند، آیا این باید واقع زنده بمانه، منتظر باشه هر طبقهی که وجود پیدا کرد براش انشاء وقت و جعل ملکیت بکنه، یا این که به یک کلمه وقفتو و به یک انشاء وقف و ایجاد ملکیت تمام این موقوفون علیهن تا روز قیامت این استعداد درشون موجوده که هر طبقهی که وجود آمد مستقیمن از خود واقف تلقی ملک می کند، مستقیمن به واسطه انشاء وقف تلقی ملکیت می کنه. پس یک انشاء وقف این صلاحیت درش وجود داره و احکامم در مقام انشاء همین حکم برشون بار می شود و جاری می شود. پس نتیجتاً در صورت اول از محل نزاع ما باید تفصیل بدیم که اگر تکلیف مقصود مرتبه فعلیت باشه، این امکان توجه به معدوم ندارد، و اگر مقصود مرتبه انشاء باشه، انشاء تکلیف نسبت به معدوم از نظر عقل و عقلا مانعی درش تصور نمی شود. خطابات و شفاهیت، آیا خطابات حضوری و شفاهی مثل یا ایها المؤمنون، آیا این خطابات تحت و بلحاظر مجلست تخاطب آیا اختصاص دارد به خصوص افرادی که در مجلس تخاطب حاضرند، او تعم و غیر الحاضر من القائدین، یا قائدین موجودین رو هم شامل می شود، بلکه بالاتر دلیل معلومی اونهایی که در اون زمان نبودند و در طول تاریخ یکی پس از دیگری می آید، اونم مشمول کتاب فیه خلافون ولابد قبل الخوض فی تحقیق المقام، قبل از آنی که ما حوض بکنیم در تحقیق مقام، لابد من بیان ما یمکن ان یکون محلا للنقض والابرام بین الاعلام. درست باید محل نزاع روشن بشه، محل نزاع تحریر بشه، اون وقت درش نظر بدیم. فعلا این که سه جور می شود محل نزاع رو تحریر کرد، انهو یمکن ان یکون نزاع، ممکن نزاع در این باشه که ان تکلیف المتکفل له الخطاب، اون تکلیفی که یا ایها المؤمنون دلالت بر اون تکلیف میکنه، آیا این تکلیف هل یصف تعلقه بالمعدومی، میشود این تکلیف توجه به معدومین هم پیدا بکنه، کما وقت تعلقه بالموجودی، آیا صحیحه ام لا؟ از کدیم اگر اینجوری محل نزاع ترک شد، دیگه نزاع اختصاص به خطابات شفاهیه نداره. دلالله علمنا به جلبیت هم این نزاع جریان داره. اما این که اگر اینجوری ما نزاع رو ترک کردیم، دیگه بین حاضر و قائد نباید تفصیل بدهیم، تفصیل باید بین موجود و معدوم داده بشه، و الا حاضر و قائد دیگه فرقی نمی کنن. این یه جور تحریر نزاع. او راه دوم، یعنی یمکن ان یکون نزاع در این جهت دوم، او فی صحت المخاطبه معهم، آیا عقلا امکان دارد مخاطبه با معدومی، آیا با معدوم میشه مخاطبه کرد؟ اینجا دیگه دائره از این نظر وسیع میشه، نه تنها معدومی، بل مع القائدین عن مجلس الخطاب، با اونایی که تو کوچه و خیابان در حرکتن، عقلا تخاطب با اونها امکان داره. این که ما بحث رو روی تخاطب میاریم، لازم نیست که حالا یه عداد خطابی باشه، نفس همین گفتگو کردن، کلام رو متوجه اونها کردن، توجیه لفظ رو نسبت به اونها کردن، حالا میخواد با اداد خطاب باشه یا غیر اداد خطاب، آیا صحیح است مخاطبه با اینها دل الفاظ موضوع اصل الخطاب او به نفس توجیه الفرام الیهم، ولو اینکه اداد خطاب و حرف ندا هم درش وجود نداشته باشه. نزاع در صحت مخاطبه و عدم صحت مخاطبه است، اینم فرض دوم از محل نزاع. فرض سوم او فی عمومه، یعنی نزاع در این واقع بشه که شمول دارد الفاظ واقعه عقید عدله الخطاب، اون تکلیفی که یا ایها المؤمنون دلالت بر اون تکلیف میکنه، آیا این تکلیف هل یصح و تعلقه بالمعدومی، میشود این تکلیف توجه به معدومین هم پیدا بکنه کما صحت تعلقه بالموجودین، آیا صحیحه املا؟ از کدیم اگر اینجوری محل نزاع فرد شد دیگه نزاع اختصاص به خطابات شفاهیه نداره، در لله علمناس به جلبیت هم این نزاع جرایان داره. اما این که اگر اینجوری ما نزاع رو حد کردیم دیگه بین حاضر و قائب نباید تفصیل بدهیم، تفصیل باید بین موجود و معدوم داده بشه و الا حاضر و قائب دیگه فرقی نمی کنن. این یه جور تحریر نزاع. او راه دوم یعنی یمکن ان یکون النزاع در این جهت دوم او فی صحت المخاطبه معقول، آیا عقلا امکان دارد مخاطبه با معدومی، آیا با معدوم میشه مخاطبه کرد؟ اینجا دیگه دائره از این نظر وسیع میشه، نه تنها معدومی بل مع القائبین عن مجلس الخطاب، با اونایی که تو کوچه و خیابان در حرکت هست عقلا تخاطبه با اونها امکان داره. این که ما بحث رو روی تخاطب میاریم لازم نیست که حالا یه عداد خطابی باشه، نفس همین گفتگو کردن کلام رو متوجه اونها کردن، موجیه لفظ رو نسبت به اونها کردن، حالا میخواد با عداد خطاب باشه یا غیر عداد خطاب، آیا صحیح است مخاطبه با اینها دل الفاظ موضوع اطل الخطاب او به نفس توجیه الفرام الیهم، ولو این که عداد خطاب و حرف ندا هم درش وجود نداشته باشه. نزاع در صحت مخاطبه و عدم صحت مخاطبه است، اینم فرض دوم از محل نزاع. فرض سوم او فی عمومه، یعنی نزاع در این واقع بشه که شمول دارد الفاظ واقعه عقید عداد خطاب المؤمنون، المؤمنون شامل می شود مرقائبین بل معدومین را، یا شامل نمی شود این الفاظ قائبین و معدومین رو. چرا شامل نمیشه؟ نه برای این که در خودش قصوری هست، خودش که جمع معلا بلامه، در جمع معلا بلام اقتضای عموم داره. پس علت عدم عموم چیه؟ به قرینت فلکل عدال که نزا در این بشه که آیا عدال کتاب قرینیت بر تصرف در عموم المؤمنون داره یا قرینه بر تصرف در عموم المؤمنون نیست؟ این دیگه یک نزاع عقلی نیست، یک نزاع ادبی و لغویه. پس این سه جور نزاع ولا یفقا هنن نزاع حالا بارد رج بویدون یفون عقلی یا و علل وجه الاخیر لغوی یا نزاع به لغت و ادبیت ارتباط پیدا می کند. این سه جور اذا عرفت هازا اول نزاع رو روی وجه اول بحث می کنید. فلا ریب فی عدم صحت تکلیف المعدوم عقلا صحیح نیست که شخص معدوم مکلف واقع بشه، اما به کدام مرتبه از تکلیف؟ به معنا بعثهی او زجرهی فعلا، تکلیف فعلی که مشتمل بر بعث فعلی و زجر فعلی و طلب فعلی مولاست. از معدوم چطور مولا میتونه طلب فعلی داشته باشد؟ ضرورت ان تکلیف به هذا المعنا که تکلیف فعلی باشه یستلزم طلب منه حقیقتا، مستلزم این است که مولا حقیقتا خواسته باشه این مطلب را از مکلف. آیا از معدوم مولا میتونه بخواد یک چیزی را؟ ولا یکاد و یکون و طلب و تزاده، یعنی طلب حقیقی، الا من الموجود ضرورتن دل بداهد. معدوم نمی شود مورد طلب و تقاضا قرار بگیره. پس در تکلیف فعلی امکان نداره، اما در تکالیف انشائیه و در مرتبه انشاء از تکالیف هیچ مانعی ندارد. نعم قوه یعنی تکلیف به معنا مجرد انشاء طلب بلا بحث ولا زجرن، بدون اینکه بحث و زجر فعلی درش باشه، تکلیف در مرتبه انشاء لست حالت فیه اصلا، این محال نیست، معلومم میتونه در دایره انشاء قرار بگیره. فإن الانشاء خفیف المعونه نفس جعل قانون و قانون گذاری خیلی معونه لازم نداره. فالحکیم تبارک و تعالی ینشئ علی وفق الحکمت و المصلحه انشاء میکند طلب شیء قانونا، طلب چیزی را به صورت قانون خداوند انشاء میکنه، من الموجود و المعدوم این الخطاب. اون وقت اثر این قانون چیه؟ لیسیر فعلیا بعد ما وجد الشرائط و فقد الموانع، تا در طول زمان هر کجا که شرائط موجود شد و موانع مفقود شد فعلیت پیدا بکنه. خب بگید فایده این کار چیه؟ فایدهش این است که دیگه لازم نیست که هر مکلفی که وجود پیدا کنه ای برای اونم یه انشایی بیاره، ای مولا مرتب و مسلسل در حال انشا و جعل حد لازم نیست باشه، بلا حاجت الی انشاء آخر. این پس از دفتر مناقشه در مطلب نیست، باز دقت در این است که بین مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت فرق روشن باشه و این اختصاص به احکام نداره و نظیره من غیر طلب انشاء و تملیک الوقت علی البطنون، اون واقعی که این موقوفه رو با یک سیخه وقت با یک انشاء وقت تملیک رو در طول تاریخ وقت می شود انشاء می کنه. هر بطنی وجود پیدا کرد بدون این که احتیاج به سیخه جدیدی در کار باشه. و ان المعدوم من البطون بعد از آنی که وجود پیدا کرد یسیر و مالکم للعین الموقوفه، بعد از وجود این معدوم تا وجود پیدا کرد مالک میشه. حالا علت مالکیتش چیه؟ به انشائهی، به همین انشایی که 200 سال پیش واقع شده، نه انشای جدیدی. و یطلب با این معدوم این موقوفه را از واقع به همون عقد وقت بدون این که تکرار شده باشه. پس نتیجتاً فیعثر این عقد وقت این اثر رو داره، یعثر فی حق الموجود منه الملکیت الفعلیه، اما در حق معدومی زمینه درست میکنه، استعداد و قابلیت درست میکنه. ولا یعثر فی حق معدوم فعلا تأثیری نداره الا این مطلب، الا استعداد این عین موقوفه لأن تسیر ملکم للمعدوم بعد وجود المعدوم. حاضر ایشون می فرماید این در صورتی است که ما در باب تکالیف مولا صحبت از تعلیق و شرط و وجود نکنه، اما اگر از اول اینجوری تو لله علی الناس ایجا وجدو تجل بی که اصلا تکلیف رو معلق به وجود کرد، این که دیگه اصلا جای توهم اشکال درش نیست، ما اون جایی که معلقم نمی کنه بگیم صحیحه، اون جایی که خودش معلق بکنه لله علی الناس ازا وجدو تجل بیت من استقا، اون که دیگه عدم استحالش کاملا مشخصه. آزا ازا اون شعف طلبو مطلقا بدون قید و شرط، و اما ازا اون شعف طلب مقیدن به وجود المکلف و وجدان این سایر شرائط را، این که دیگه فن امکانهو به مقام من الامکان اصلا کسی نباید توهم خلاف هم دارش جرایان داشته باشه. این بنابراین که محل نزا رو روی همون صورت اول فرض کنیم، حالا دو صورت دیگر از محل نزا باقی مونده.